پیمان آزادی.
محترمه زهره مجددی، سلام علیکم، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
السلام علیکم آقای ظریف، بسیار زیاد تشکر از دعوت شما.
بله خانم زهره مجددی، فرمات این برنامه قسمی است که ما از خود مهمان ما خواهش میکنیم که خودشان به زبان خود به شنونده عزیز ما در افغانستان خود معرفی بکنن، مثلا در کدام سال تولد شدند و چگونه سیر زندگیشان ادامه یافت و بالاخره به جرمنی چطور رسیدن. سخن اول از شما.
نام ما زهره مجددی است. ما در 5 عمل که مطابق است به 25 مارچ 1969 تولد شدیم. بعد از این که ما 4 ساله شدم، ما را در کودکستان داخل کردن در جلال آباد، در شهر جلال آباد، چون پدرم شهید دکتر محمد یعقوب مجددی در پانتون جلال آباد طب می خوندن. بعدا دکتر شدند. پس از اینکه ما کابل آمدیم، بسیار زود ما را به مکتب داخل کردن. من از تقریبا به خیال ابی سال که 5 شدم ما مکتب رفتم، چون ما تولد ما در 5 عمل است. هنوز دندانای ما نفتاده بود، سر ما خود بود، یک دندان ما کشیده بودن. ما چون خود بودم، ما را دیگه شاگردها آزار می دادن که چرا قخورد است. باز ما بسیم نیه، ما خورد نیستم، ما افتاله استم، دندان افتاده ام سن شما استم. چون وقتی که در کودکستان رفتم، امو وقت از 1 تا 100 حساب یاد داشتم. یادم است که روز اول کودکستان مستاد شدم، از 1 تا 100 معلم کودکستانم خواندم. نام ما نشتر کردم، میتانستم یاد داشتم که زهره مجددی نام خدا نشتر کنم. هنوز هم یادم است که در کودکستان که در جلال آباد بودم، مامو روزی که ما 1 تا 100 از روز اول گفتم، معلم ما و دیگه شاگردا برام چک چک هم کردن. من در خاندان که تولد شدم، از شروع بسیار زیاد کوشش بود که ما خود ما اطفالا اتا بزرگای ما کتاب بخوانیم، و بسیار زیاد کوشش بود که همگی تعلیم بسیار زیاد حاصل کنند. مرا خوب یادم است که حتی تاد می آمدن والدی ما و دیگه خانمای فامیل، که چون ما در قلعه بسیار کلان در خوشحال خان می زندگی می کردیم، در قلعه جواد که تقریبا 62 جریب زمین بود، یک چیز واضح است که پدرم، پدر کلانم، کاکاهای ما همگی در قلعه زندگی می کردیم. بر مادرم شانم از طرف توپ استاد می آمد که اونا را درس بده. درسای خودشی واضح است که خوانده بودن، دیگه اضافه تر برشان در خانه در موضوع دینی هم در موضوع دیگه هم برشان درس داده می شد. من خوب یادم است که باید خود بودم که مادرم در بسیار امو وقت که من خورد بودم انگلیسی را یاد می گرفتن و انگلیسی هم یاد داشتن. و من که افتا کابل هم که من در مکتب داخل شدم، یعنی از این کتابایی که اکسانه می باشه، اکس کتاب و اکس یک جانور و اکس قلمیان باز به لسان انگلیسی نشته می باشم، همیارم مکتب صرف اول رفتم یاد داشتم. در مکتب که بودم، مرا در مکتب درخاینه شامل کردن در خوشحال خان مینه، که یک مکتب ابتدایی بود. قسم خبر داشتین مکتب ابتدایی دخترها بچه در او زمان یک جایی می بودن. خدا کنه که باز از سنفی های ما می پیام تانه پشنم، اما همیش اول نمره می شدم. یک جا دو دفعه در کل اما چند سال که ما مکتب ابتدایی بودیم، شاید دوم نمره بوده باشم. و یک مجله بود در افغانستان به نام کمکیان انیس می گفتن. باز در اون مجله سال یک دفعه همی شاگردهای ممتاز سال می گفتن که عکسایشان چاپ می شد. و یادم است که در سنف 4 یا 3 عکس ما منعیس شاگرد ممتاز سال مکتب چاپ شده بود. مجله به نام کمکیان انیس می گفتن. من چه معلوم این مجله هست یا نیست نمی فهمم. بعد از او یک وقتی که قسم شما ما خبر داریم، وقتی بود که این کودتای سر شد، بدبختانه کمونستا کودتا کردن، بس کل که در اول فامیل شهید محمد داود شهید کردن و بعد از او دیگه فامیل های سرشناس که به افغانستان بودن، اونا یا فرار کردن یا اونا شهید شدن.
خب خانم زهره مجددی، از اون روزا هم خاطرات دارین؟ چی چیزا را به خاطر میارین؟ ورزی که در اون زمان در مورد فامیل مجددی بسیار زیاد چیزا را میشنیدیم اما نمیدیدیم، گفته میشد که بسیار زیاد تحت تعقیب قرار میگرفتن و از بینشان بسیاری ها شهید شدن و خب بهتر است که از زبان شما بشنیم، اگر از اون روزا خاطره دارین، چیزای گفتنی دارین بفرمایین.
ما بدبختانه با فامیل تعلق داریم که ما فرار نکردیم، چون پدرم و پدر کلانم، خصوصا پدر کلانم جناب محترم شهید محمد ابراهیم عمر مجددی که میگفتن حضرت از قلعه جواد، اونا فیصله کردن که نی، اونا از وطن فرار نمیکنن و هر هر چیزی که واقع رخ میتاد دمو وطن سر خودشان واقع رخ بده. صبح انقلاب که شد و خوب یادم است که یک تانک بسیار کلان به داخل قلعه شد. افغانای ما شاید وقت قلعه رو دیده باشن، مثلا خوار یادم است، بسیار دروازه کلان چوبی بود که دروازه واز نشد، دروازه واز شد و ما دیگه از برجا شیشته بودیم، از بالا می دیدیم که یک تانک داخل شد و یک چیزای عسکری و یا آمدن گفتن ما میخواستیم ببینیم که اینجا هر چیز صحیح بر شما کدام تکلیف یا نیست. بعد از او که اینا پس برمدن می تانک دادن در روز کلاست ها شد و پاری تانک چندین محترام استاد شد، به هر حساب نظر بند وارد خانه شدیم ما. اما خوب یادم است که ما در قلا در بالا کشیشته بودیم، از خاطرم در بالا در قلا شده بودیم که در روی قلا او طرف در سر تپه یک قصر بود به نام، یادم نیست کدام قصر بود، او قصر در دادن روز دوم کودتا. اما چی قلا کلکین قلا ما می دیدیم که قصر که در سر یک تپه افغانستان بود نام قصر، بدبختانه یادم نیست که یادم بیا پسانتر برسن میگم او رو در میدادن. بعد از او تر شد که وقتی که مثلا ما مکتب میرفتیم پشت سر ما موتر میبود، مثلا ما در موتر میبودیم که ما رو مکتب میرسندن، در پشت ما کدام یک موتر دیگه میبود، یک چیز وزیست که از طرف وزارت داخله وقت پشتک بودیم نمیفهمیدیم، میفتن که موترهای جاسوس هستن، از پشت ما این موتر میبود تا وقت که ما در مکتب میبودیم این موتر استاد میبود تا که موتر خود ما پس نیامد ما را از مکتب میگرفت میارد خانه. ما تارمون قسمه که گفتم ما در جلال آباد هم بودم، پدر ما مونجا درست پاندن در مکتبی های زمستان که در کابل میشد، ما میرفتیم برسه ما در خانه تا زمستانی به یک صاحب که داشتیم در جلال آباد. بدبختانه که در اون سال بر ما اجازه دادن نشد که ما جلال آباد بریم در خانه زمستانی و مو بود که به صاحب اینجا برسان بگیم 8 جنوری 1979 شام ساعتای 9 بجه بود که اینا پس به قلعه حمله کردن و ما را همه گیره زندانی کردن. پسانتر معلومات بر ما داده شد، چون قلعه قسم گفتم 82 جریب زمین بود که در همین شو تقریبا 7000 عسکر و پلیس در قلعه حاضر بودند. ما خودم خوب یادم است ما در خانه پدر کلانم بودم، در زیر صندلی شیشته بودیم چون خنک بود، زمستان بود که دفعتن دروازه واز شد و اینا داخل شدند. اینا داخل شدن، پدر کلانم استاد شدن، گفتن خیریت هست، شما کی هستین؟ گفتن ما آمادیم که شما را زندانی کنیم و گفتن و عمله شروع کردن، یعنی دویدن در سر صندلی خیزدن از کریا. من تنها نبودم، من بودم در اتاق، مادر کلانم بودن، پدرم بودن، دو نفر از دو کاکایم بودن، کاکای کس پدرم کرده کلانتر بودن جناب محترم شهید محمد ایساق مجددی بودن و کاکای کس پدرم خورتر بودن جناب محترم حضرت شهید ضیاء مجددی بودن. دیگه یک بچه کاکایم بودن امین مجددی که فلان در کابل زندگی میکنن و یک بچه کاکای کس مکد خورتر است بامود مجددی کو فلان در کالیفرنیا در فریمان در امریکا زندگی میکنن. ما در اینجا بودیم و یک خانم کاکای ما که فلال در افغانستان زندگی میکنن اونا هم امرای ما بودن. اینا دیگه بسیار به شدت در آمدن، بسیار تعداد زیاد و همی زدن و کندن، نمیشه زدن و کندن و کش کدن یا رو شروع کردن. در دستایشان کلاشنکوف بود، در دستایشان کلاشنکوف بود، در می کش کدن و تیله کدن یا می کلاشنکوف یکیشان خورد به پیشانی پدر کلانم، ما بابا جان می گفتیم، به پیشانی بابا جانم جناب حضرت شهید محمد ابراهیم مجددی. پدرم امی دست انداختن از امی امی کلاشنکوف کرد یک کارد وار یک چیز می باشه در شروعش من نفهمم یه لفظ فارسیش که چی است. امی ده کت دست خود که کش کردن دست پدرم پاره شد. من خوب یادم است. و در این وقت یکی از امی نفرای اینا که پسانتر فهمیدیم که برادرزاده افیزلای امین بود دست از یام آوگار شد. خو اینا را کش کردن بردن. اینا را مردار پدر ما، پدر کلان ما و اردو کاکای ما. ما ماندم مادر کلان ما بچای کاکایم که با طفل بودیم. دیگه من اون 10 ساله نشده بودم و خانم کاکای ماندیم. ما خوب یادم است کمی نفر که دست شوگار شد می فهمید که مثلا در اتاق دیگه در آمد می فهمید که اقا معلومات داشت که در کدام رواق پلستر است. امی میز از رواق شواز کرد از اونجا پلستر گرفت دست خوزد که امی من میاد اگر یک طفل هم بودم بیخیم سنی فلم باری یادم است که اما که معلومات داشت که در اینی میز در اینی رواق پلستر است و پلستر گرفت به دست خوزد. ما که مادر کلانم برمدم وقتی که برمدم خب در افغانستان بوتای خود آدم در دالیز میوان که بوتا و یای ما هیچ نیست موزد ما یادم است که من موزد داشتم موزد و یای ما نیست من می بوتای خانه پوشی برای داخل اتاق که می باشه از مادر کلانم پوشیدم چون بسا خانک بود پوشیدم برامدیم که برامدیم که دیدیم که اقدر پلیس و اقدر عسکر یا هست که هیچ کس کس را نمیشناسه. یکی از بچه های کاکایم که مامو جان بودن خود بودن اونا را به خیال مادر کلانم گفتن که تو برو به حولی درون چون کاکای کلانم جناب محترم حضرت شهید حضرت محمد اسماعیل مجدد اونا به خانه خود بودن گفتن زود برو به حولی کلان کاکای کلان ما آقایم میگفتیم و با آقایت بگو که بابا جان چانه بندی کردن بردن. ای دوید رفت من کت مادر کلانم و بچه کاکای کلانم امین جان ما یک جای برامدیم. یک جای برامدیم مادر کلانم بر ما گفتن که امی دبالای سر تا لیادم از دبالای اتاق خود در زیر چپرکت یا دبالای سر یک دانت فنگ است امور بگیرین بیرون پرتین در چا تو فکر البته کردن کلبر از خاطر که اینجا یا تو فنگ است یا فنگ چست از این خاطر از کرام بدن ما هم نمیفهمیم سایی خرد بودیم ما و بچه کاکایم رفتیم تو فنگ یادم از دست خودم گرفتیم ترسیدیم نمتانستیم که امور ببرین در چا پرتیم و تو فنگ گرفتیم تیله کردیم دگام در زیر تخت خواه مادر کلان و پدر کلانم پس که برامدیم که ما هیچ تو ایش کس کسا نمیافت چون قدر تعداد نفر زیاد بود که ما نمیدیم سهرهای معشر بود ایچ نمیفهمیدیم که کی در کجاست که میکی از خانم کاکایم از جناب محترم حضرت شهید حضرت زیای مجددی اونا رو دیدم که بچهشان در بغلشان است در اولی درون من اونجا دویدم مادر ما و یار دیگه ندیدم اونا را یا برده بودن یا نمیفهم دیگه امی زن کاکای ما دیدم زن کاکای ما دستم امرای ما گرفتن گفتن بیا امرای ما برو امونجا یک پولیس گفتن که آل که ما را بیبرین بندی میکنین همه قجازه بتین چون بچه شان خورد بود یک کالا ما بود که برای بچه ما چند تا لطه و یایش بگیرم که ما را وقتی که میبرین بندی میکنین گفت چرا نی برین بگیرین ما رفتیم طرف برج که امی برج کاکایم بود اونجا که رفتیم امی یادم نمیره امی اسکر سر خانم کاکایم صدا کرد گفت همشیره هر چیز که گرفته نیستی امیال بگی اگر پیسه و یام داری امیال بگی که باز شاید نبیایی خانم کاکایم مچن در دلشان چی گشت امی کار نکدن امونجا یک کلته کلان بود و گرفتن و امی لطای اونجا وقت یه چیز واضحیست که 47 سال پیش پمپریانوز نبود لطای تکایی بود این تکایار لطای را در خلطان داختن و گرفتن و دست ما را گرفتن که آمدیم این پولیس ما را در موتر شاند در این موتر تنها ما بودم بچه کاکایم که خود بود در بغل مادر خود بود و خانم کاکایم بخیل در سه تا عسکر پولیسی ها بودن که ما را بردن ما را که بردن
خانم زهره مجددی جالب است همه چیز نقطه به نقطه به خاطر میارین آیا گفته میتونین با شما را کجا بردن یا پسان فهمیدن که کجا بردن
به وزارت داخله در وزارت داخله که در اتاق داخل شدیم که دیدون که مادرم بیادرم امیم، مادر کلانم، خانمای کاکایم، اولادای کاکایم، کلگی همونجا هستن. خانمایی که دهانه ما دقلا کار میکردن، یک شات داد زیاد از اونا، خانم آوام کلگی همونجا اتاق کلان است در وزارت داخل. او وقت نمیشون میدیم پسانتر گفتنی، خب من خورد بودم، والدین گفتن که ما وزارت داخل بود که ما را بردن. اونجا رفتیم دروازه را بسته کردن، شیشتیم بود که امی داماد عزیز لایمین درمد، انوز هم دستش بسته بود، قلم و کاغذ گرفت که لست نامای خانمها و اطفال کنج داتاق بودن نشته کنن. ای امی پرسان میکرد که نام فلانی کیسته، که باز و غلطی میکرد، ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت، باز نشته میکرد، باز غلطی میکرد، باز ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت. دفعه سیوم که کار کرد، دفعه چهارم که باز ورق درست نشته کنه، مادرم والدیم گفتن که آقا امی ورق خیمه رو بدین که من آمارو نشته کنم. امی لست مادرم نشته کردن که امی لست بعدن در یک کتاب به نام جواندنی اسناد که چاب شده بود، در می صفحه کور یا می صفحه خود کتاب امی لست نشته است که او پیش ما منوز است. امی خط خط والدیم است که امی خط که تا که وقتی که ما پاس از بندیخانه خلاص شویم تا آلم در می دوسیای وزارت داخله امی خط بود. والدیم امی لست تیار کردن و دادن. یک چند تا میمانای ما بودن، گفتن یک چند نفر خانما میمانای ما هستن، یعنی تعلق به فامیل نمی گیرن، اینا هم هستن و باز خانمایی که اینجا تعداد زیاد هستن، کسایی هستن که همراه با کار میکنن، در خانه ما زندگی میکنن، اما از جز فامیل نیستن. ما دمی اتاق ماندیم تا ساعتای پنج صبح. یک چیز است که امی غیر از این که ما در اتاق بودیم، در دالیز کدام نفر استاد بودی که دروازه بسته بود ما دیده نمیتونیم، تنها صدا می آمد که غیر از این که صدای فامیل، نامای فامیل می خواندن، به خیال بنا تیر می شدن. امین مردای هم که در قلعه جواد بر ما کار می کردن تقریبا 42 نفر بودن، اونا را هم کلش بندی کرده بودن، نامای زورم یکی که می خواندن، اونا هم از امی دالیز یکی که تیر می شدن. ما فکر کنیم که ساعتای نزدیکای نماز صبح بوده باشه که ما رو گفتن براین در موترها شاندن، موترهای امی استیشن واگونای یا پیکاپ های فولکسواگن یا بود موترهای بود که یعنی دو سیت داشت دادم روی، یک سیت هم در پشت یا پشت سر خالی بود. خدا این پشت سر خالی در زمین کل ما رو سر در سر در دو سی موتر شاندن و روان کردن ما رو طرف پل چرخی. پل چرخی که رسیدیم نو دیگه هم فکر کنم طرف های صبح بوده باشه که انوز افتاب نبرامده بود، روشنیش نبود، افتاب نبرامده بود. ما رو در پل چرخی که آوردن اونجا در بلاک اول بودیم، اونجا اونا معلومات داشتن که ما میاییم، در زینا ما رو بالا کنن، ما در منزل سیوم بر خانما بود، در اونجا سی اتاق بخاری ها داشت بود، بخاری هاش هم روشن کرده بودن، توشک ها در زمین افتاده بود و تکیه و کمپالی ها بخیال می فهمیدن که ما میایم. اونجا ما را بردن بندی کردن.
چند ساله بودین؟ امور نگفتین.
بندی شدم من هنوز 9 ساله بودم، باز 5 عمل در بندی خانه من 10 ساله شدم.
خب ادامه بدین.
ما 6 ماه 8 روز به زندان پل چرخی بودیم. خب چیز اول بیست که اول خب کلگی به شاک بودن، خاگ خوردن بودیم کلان، کلگی به شاک بودن و کلگی یک چیز روز که بگیریه بودن که ماش نمیفهمیدیم که چی میشه و ایرام نمیفهمیدیم که پدرم، پدر کلانم، کاکایم، باقی بچه های مامای پدرم که به قلامی بودن، تقریبا کل فامیل دیگه مردم یا بندی شده، ما ایت نمیفهمیدیم که چی میشه. ما میرم که فهمیدیم که ما رو گفتن که شما به زندان پل چرخی هستید. یعنی فکر کنم که چند روز کلگی کلانا به شاک بودن. والدیم یک قلم پیششان بود که یک دانه قرآن شریف که وقتی که مادرم از خانه ما بیرون شده بودن، از حویلی خود ما بیرون آمده بودن، دم و سر دروازه که قرآن شریف بود، اما قرآن شریف سر دروازه را گرفته بودن امرای خود و یک قلم هم پیششان بوده. والدیم امی چیزا را در درون قرآن شریف، چون در پل چرخی جازه قلم و کاغذ نبود، در می خود قرآن شریف می تاریخ ها را نشته کرده که این خبر جمعه را بردن، این طرف های صبح بود ساعتی هاشم رو شکر کردن که ما به بل چرخی رسیدیم و غیره و غیره. بخشانم از ما یک 10 روز یا 15 روز از وقتی که ما رو بندی کردن، قماندان پل چرخی سید عبدالله بود. در 2 روز بعد از اینکه ما بندی شدیم، شاید 1 روز بعدش بوده باشه، شاید 3 روز بعدش بوده باشه، نمیفهمم، که بار اول بود که سید عبدالله قماندان پل چرخی آمد بالا و بسیار به احترامانه امرای ما گپ زد و خوراکه که خانمش به خیالم در خانه پخته کرده بود بر ما آورد و گفت که خانمم به اندازه زیاد گریه میکنه که شما به پل چرخی هستین و دیگه همی باز ضروریات دیگه که میباشه مثل برس دندان و کریم دندانی چیزا بر ما آوردن دادن. یک 2 هفته تیر شده بود که یک قماندان بود وقت به نام تلون میگفتن یا ترون میگفتن کو آمد. من خوب یادم است که آمد در اتاقا در دانای دروازه استاد می شد و گفت که برطانم قبیلیم که با کلتان از بین بردیم و چون شما زیاد خارج رفتین اروپا را دیدین می فهمین کنجا ماشین های بسیار کلان کلان کفته می باشه، شما را کلتان از همطور ماشین های کفته ما مندازیم کفته می کنیم. خوب یادم است که امی الفاظ یاد کرد و در اتاق پالوی که امی مادرم و دخترای امی مادرم بندی بود پس اتاق از او رفت دروازه آواز بود و یکی از کلکای یکی از دخترای امیم کدام انگشتر بوده که الماس بار بوده یا چطور سر اونا صدا کده بود که اگر جای جایداد تانه ثبت کردی من اوز اون الماسا در کلکای تانه که یک چند وقت گذاری تان میشه. اونا باز بخیال من انگشتر از کلک خود کشیده بودن در پیش پایشان انداخته بودن پیش پای ترون گفته بودن خیلی امیرم از طرف من برای خانمتان توفه بود. بازم اینجا بود که بسیار عصبی شده بود و گفته بود که بار دیگه که آمدم کلتانم امی کشم نوبت شما و امو بود که ترون رفت باز بخیانم خودش امو شب یا صبح خودش کشته شد دیگه باز نامد. باز یک چند وقت بعدش بود که وطنجار به خیال وقت وزیر داخله بود نمیفهم او آمد و گفت که نه شنیدیم که ترون آمده و یا و من میخواستم که مزرعه بخوایم و سوال کرد که کی هست و کی هست و می سوال ها را کرد و رای خود گرفت رفت. در می وقت بود که یک شب فکر این صدای می که بندی ها را شکنجه می دادن چون ما در بلاک اول بودیم و دفتر قماندان هم در می بلاک اول بودم منزل قادم داختر می شد اتاقایی که بخیالم بندی ها را شکنجه می دادن یا هم در اتاق اول بود در می بلاک اول پلچرخی بود شاید تا صبح صدای چیغست بندی ها می آمد فکر می کردم کنها را جزا می دادن یا می زدن یا می کشتن چیزا بود. بود که یک شب یک چیز عجیب شد که طرف های شام که شد آمدن عسکرا گفتن اتاقا ما دمی منزل تنها فامیل ما بود و 2-3 هفته بعد از ما از فامیل پیر صاحب میاگل تگاوم آرسشان و نواسایشان آوردن که 10 اتاق اونا بودن گفتن که ما اتاقا رو شب باید قفل کنیم که جازی بیرون حتی جازی تشناب رفتن شما ندارین ما اتاقا رو قفل میکنیم از بیرون کمی کوتاه قفلی میگفتن. یک چیز عجیب بود چون که در دیگر شبا اتاقای ما رو از بیرون قفل نمیکردن. بود که طرف های شام شد که تو بسیار زیاد موترهای والگای روسی نیست آمدن و نفرهایی که بالا پوشای دراز دراز پوشیده بودن و همین موزای که می پوشتند از زمستان در افغانستان موزای رابری میگیم پلاستیکی میگیم می در پایهایشان بود و دستکش ها در دستایشان بود بسیار عجیب و غریب بود. ما در این کلکینک های خورد پل چرخی والدیمشان می دیدن و می گفتن. بود که طرف های شام که شد تاریکی که شد که یک 3 سرویس هایی که بهش در کدام شد 100 نفر زیادتر بوده باشه اینا را دمی اولی بلاک اول داخل کردن. راجع به این موضوع بسیار اشخاص که وقت کمرای ما بندی هم بودن کتاب ها و یا هم نشته کردن و اینا به مجارده که دمی سرویس ها داخل شدن به بلاک اول سرویس ها استاد شد و به خیال موتروان ها برمدن که دیدیم که دم روی از این سرویس ها یک تکم تو لاین عسکری کت کلاشنکوف استاد شده و اینا رو گفتن که از این سرویس ها پایان شوین و اونا چون به خیال می فهمیدن که اینا رو شهید میکنن میکشن از این سرویس ها پایان نشدن بودن که زمی بیرون اینا فایر شروع کردن به می سرویس ها. تقریبا 320 یا 340 بندی که در این سی سرویس بودن اینا را اموشاو شهید کردن. یعنی تا تقریبا صبح صدای گلوله بود و کشتن هزینا بود و از اون طرف صدای بندی های بودن که علاوه اکبر می گفتن بزر بزر کلمه شهادت می خواندن و ای کلگی بندی ها و که در پایان هم بودن در منزل های دیگه مردایی ها بودن دیگه تمام شب چی غص و گیریه و غالبا حال بود همه که تا قاقل بود کسی از ساقای خود بیرون برامدن نمیتونست بود که طرف صبح که شدی سرویس ها رو کشیدن و اینا هم کسایی رو که شهید کده بودن اینا رو کلگی رو دمی اولی بلاک اول پلوچرخی یعنی سر در سر انداختن و بود که امی چی آمد لاریا ما نمینیم لاریای که در افغانستان حالا مثلا آمدن و اینا را سر در سر در لاریا امی شهیده را انداخته رفتن دمی کل میدانی بلاک اول امی اولیش گهت که در فکر میکردین که دریای خون است دریای خون است اینا را سر در سر دمی لاریا انداختن امی یک صدایی چی آده منه میره یک نفر صدا کرد که اینه یکیش انوز جان میکنن بساب بلندی امونجا یک در پل چرخی یک عسکر دیگه بود که رتبه مدیر داشت با سنش هم کلان بود یعنی فکر کنم که شاید نزدیکای 60 بوده باشه یعنی آدم کلان سن رو خورد نبود ما کلگی رو به نام مدیر صاحب میشناختیم یک آدم پخچون بودن کلان سن بودن که یک دفعه می مدیر صاحب صدا کرد که کت برچه بزن صدای برچه بعض چیزا هیچ از امی فکر انسان نمیره که پس این نفر که جان میکند انوز به گوله شهید نشده بود بنوز هم به گوش به هست.
شنوندگان عزیز صحبت خانم زهره مجددی را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی دنبال نمایید.
روز هفتم نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این هفته افغانستان شاهد دو حمله انتحاری در فاصله 3 روز بود. حملاتی که مرگبار بودند. داعش مسئولیت یکی از حملات را بر عهده گرفت. آیا قدرت طالبان در افغانستان رو به زوال است؟ تهدید داعش برای حکومت طالبان چقدر جدی است؟ نقش داعش در آینده افغانستان چیست؟ این موضوعات و چند خبر دیگر را در این برنامه مرور میکنم.
مشکل داعش یا چالش داعش با کتمان کردن نمیشه نادیده بگیرد طالب. داعش متاسفانه به عنوان یک واقعیتی است که در جغرافیا یا در منطقه افغانستان و پیرامونش حضور داره.
قانون جدید مهاجرتی بریتانیا و نگرانی مهاجران افغان. بریتانیا برای پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد شوند شهروندی نمی‌دهد.
و واقعا تأثیری به سزای داره بالای ما مهاجرین، تأثیری منفی، بی‌نهایت منفی که حتی بعضی بچه‌ها از شدت فکر زیاده مریض شدن که چی میشه.
حمله با موتر یک مهاجر افغان در آلمان چون با سطح جنایت افغانها در آلمان بالاست.
یام ابعاد مختلف دارم. مسئله بزرگتره که بیشتر متاسفانه بیشتر کارشناسان به اون نمیپردازن یا اگر میپردازن بسیار کم است. اون مسئله اختلالات روانی در کل بین جامعه افغانستان است.
بوس جهانی رادیو و محدودیت ها بر رسانه ها از سوی طالبان، حضور ورزشکاران افغان در بازی های آسیایی زمستانی چین با پیام صلح با آینده غزه و فلسطینیان در دستان ترامپ. باز هم خوش آمدید. من سعد تجلی هستم. در این هفته افغانستان شاهد دو حمله انتحاری در فاصله 3 روز بود، قندوز و کابل. روز سه‌شنبه در هنگام اعزام مراجعین برای دریافت معاش یک حمله انتحاری مقابل دفتر کابل بانک در قندوز رخ داد. به نقل از برخی منابع تعداد کشته ها در این حمله نزدیک به 20 تن گزارش شد، در حالی که منابع امنیتی طالبان کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 7 تن دیگر را تایید کرد. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و هدف آن را کارمندان حکومت طالبان گفت. کابل پایتخت افغانستان روز پنجشنبه 25 ماه دلف شاهد یک انفجار در برابر وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان بود. رویدادی که به گفته منابع طالبان تلفاتی در پی داشت. محمد کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان بر رسانه‌های محلی گفته که 2 تن به شمول مهاجم انتحاری کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده است مهاجم انتحاری پیش از این که وارد ساختمان وزارت شود از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و اسپا درآورده شد. اما افغان نگفته است که کشته شدگان نیروهای امنیتی طالبانند یا غیر نظامیان. این دومین حمله از این نوع است که در جریان 3 روز در افغانستان رخ می‌دهد. مسئولیت رویداد روز پنجشنبه 25 ماه درف در کابل را کسی یا گروهی هنوز بر عهده نگرفته است. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها ادعا کرده که به شمول داعش گروه‌های مسلح مخالف خود را سرکوب کرده است، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت بیشتر حملات مرگبار در این کشور را گروه داعش به عهده گرفته است. البته این در حالی است که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی شد. سباستیان گورکا رئیس شورای ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی آمریکا و یکی از دستیاران دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور روز چهارشنبه در صحبت با تلویزیون الحره در واشنگتن گفت که اداره رئیس جمهور ترامپ وضعیت پر هرج و مرج را در افغانستان به میراث گرفته است.
خارج از شرق میانه در آسیای مرکزی البته با پیامدهای شدید تسلیم دهی افغانستان توسط بایدن مواجه هستیم. شاهدیم که گروه های جهادی از برگشت طالبان به قدرت استفاده می کنند. ما وضعیت پر هرج و مرج را به میراث گرفتیم، اما رئیس جمهور ترامپ آماده است آن را درست کند.
طالبان ادعا می کنند که این حملات در بیرون از خاک افغانستان طرح‌ریزی می شوند، اما اسلام آباد می گوید داعش در افغانستان سربازگیری می کند. حرف کدام حق است؟ من مصطفی مدثر آقای مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای مدثر خوش آمدید. آقای مدثر، در یک هفته 2 حمله انتحاری در افغانستان رخ میده، حملات مرگبار. آیا شما فکر میکنید که قدرت طالبان در افغانستان رو به زوال باشه؟
سلام به شما و بیننده ها و شنونده های عزیزتان. ببینید، 2 پرسش کلان اینجا مطرح است. یکی روایت و دایره را که طالب اعلان میکنه، یکی از کلانترین بحثایی را که طالبا دارد ما امنیت سراسری را تامین کردیم، و از طرف دیگه میگن که داعش هم حضور داعش را کتمان میکنن و رد میکنن و هم حضور مخالفین خود مثل جبهات آزادی و جبهه مقاومت. اما در 3 روز گذشته حداقل 2 حمله انتحاری بسیار هدفمند و مشخص بر اماکنی که طالبا حضور داره، هم در کابل بانک قندوز و هم حمله امروز که در وزارت شهرسازی بوده، نشان دهنده 2 مسئله است. مسئله اولی است که دیگه او روایت طالبان یک حباب ساختگی بوده که در حال فروپاشی است و بیشتر نشان میده که طالب به جایی که مصروف تامین امنیت باشه، درگیری های داخلیشان بسیار برجسته است. ما فراموش نکنیم که پس از کشته شدن از چهره های بسیار معروف حقانی ها وزیر شهرسازیشان آقای خلیل رحمان حقانی، پیش از او اختلافات درون گروهی طالبان کتمان میکردن، رسانه ای نبود. بعد از او ما دیدیم که عملا رسانه ای شده و 2 جناح با هم دیگه درگیر هستن که سرانجام موین وزارت خارجه طالبان فرار کرد و به امارات پناه برد. این وضعیت که آدم میبینه هم روایت وحدت دیره که ما و فروپاشی جمهوریت وحدت سراسری یا وحدت قدرت سیاسی یا وحدت فرماندهی را تانستیم سراسری بسازیم و امنیت هر دو روایت در حال فروپاشی است. با این عملات انتحاری و اتفاقاتی که در ماه اخیر و دفتای اخیر صورت میده.
آقای مدثر، طالبان بارها حضور داعش در افغانستان را رد کردن، البته بعد از گرفتن قدرت در افغانستان. تهدید داعش برای طالبان چقدر جدی است؟
ببینید، مسئله داعش یک مسئله پیچیده میراثی است. یعنی به این معنا که همین گونه که مجاهدین یک زمان طالبان میراث گرفتن، میراث یک بخشی از مجاهدین بوده که آموزش های ابتدایی را بس آموزش جنگی را از مجاهدین به میراث بوده بودن، یعنی از واقع از بخشی از مجاهدین به ویژه از حزب اسلامی و رهبری آقای مولوی نبی محمدی و همچنان که عذاب دیوبندی اسلامی بودن بیرون شدن، داعش هم تجربه جنگی طالبا را به میراث برده، به ویژه که حملات را که طالبا به او افتخار میکنن حملات انتحاری را. مشکل داعش یا چالش داعش با کتمان کردن نمیشه نادیده بگیره طالب. داعش متاسفانه به عنوان یک واقعیتی است که در جغرافیا یا در منطقه افغانستان و پیرامونش حضور داره و تلاش میکنه که بیشتر جا باز میکنه. اما من باور دارم داعش خاورمیانه و سوریه و شام با داعشی که در جنوب آسیا بیشتر با او گرایش های سلفی دیوبندی هستن از لحاظ برداشت های ایدئولوژیک متفاوت است. اما میراث خود طالبان بسیار مهم، نکته مهم است، تاکید میکنم که حملات انتحاری است. از مولوی خلیل الرحمن حقانی شروع تا دو عمله اخیر، تا پیش از او ولی بسیار معروفشان در مزار شریف یا در ولایت بلخ که ترور کرد داعش، تا به عملات قدرتمند دیگه مثل مولوی رحیم الله حقانی را نشان میده که میراث طالبان یا ابزاری را که خود طالب استفاده میکرده 20 سال جمهوریت، داعش از او عملیات ها از عین سبک داره کپی برداری میکنه و امروز طالبان را زمین گیر کرده و این نشان میده که یک واقعیت بسیار جدی است.
در آخر آقای مدثر میخواییم بپرسم که اگر طالبای حکومت طالبان هم وجود نداشته باشد، آینده افغانستان با داعش که روز بر روز در افغانستان قدرت گرفته میره و باور شما قدرتمندتر هم شده، چگونه پیش بینی میشه؟
ببینید، ما یک پیچیدگی را میخواییم توضیح بدم که داعش از لحاظ کلامی و از لحاظ ایدئولوژی خیلی در جغرافیای افغانستان بستر نداره مثل طالب، چون بستری که طالب داشت از لحاظ دینی یک بستر قومی و یک بستر ایدئولوژیک بود که او عبارت از بستر قومیش، بستر محلات پشتون نشین و از لحاظ مذهبی دانش آموخته های دیوبندی بودن. طالب با او گرایشی را که آمده بیشتر به عملیات های تکتیکی را انجام داد، یعنی هیچ جایی نتانسته که یک ولسوالی را، یک ولایت را، یک منطقه را بگیره. از این نمیشه آدم کتمان بکنه که داعش به عنوان یک چالش امنیتی و یک تهدید امنیتی برای طالب نیست. و بخشی از مخالفین طالبان که از طالبان ناراضی هستند، یا ایدئولوژیک هایی که از طالبان ناراضی هستند، یا اکثریت کسایی که انتحاری میکنه، همدرسای طالبان هستند. وقتی که از قدرت رانده شدن یا با هم دیگه درگیری دارن، درگیری درون متنی یا مشکلات درونی خود طالبان باعث میشه که داعش از این استفاده بکنه و به طالبان هدف قرار بده. آینده افغانستان یک آینده مبهم است متاسفانه، مگر اینکه جاگزین طالب که نیروهای ضد طالب هستند که به مؤلفه های دموکراتیک، حقوق شهروندی و توزیع و ساختار قدرت باورمند باشه که باز بتانن طالب و داعش را از همدیگه تفکیک کنند. از دید من طالب و داعش چندان از همدیگه تفاوت ندارن، شاید یک مقدار یکیش بسترش، جغرافیاییش و ایدئولوژیکش تفاوت های اندک داره، اما مسئله استفاده استراتژیک و ابزاری از خشونت به ویژه از انفجار انتحار نزد طالب و داعش یکی است.
به دنبال زخمی شدن دست کم 28 نفر به شمول کودکان در شهر مونیخ جرمنی، پلیس این کشور گفته که مظنون بازداشت شده و او یک پناهجوی 24 ساله افغان است. خبرگزاری اسوشیتد پرس و نقل از پلیس جرمنی گزارش داده است که مظنون بازداشت شده و تحقیق درباره این رویداد جریان دارد. حوالی ساعت 10:30 صبح روز پنجشنبه، یک شخص با موتر به جمعی از مظاهرهکاران اتحادیه کارگران رفت و حداقل 28 تن را زخمی ساخت. دیتر ریتر، شاروال شهر مونیخ، و خبرنگاران گفت که کودکان نیز شامل زخمیان هستند. این حمله در حالی رخ می‌دهد که قرار است روز جمعه مونیخ میزبان نشست موسوم به کنفرانس امنیتی مونیخ باشد. در این کنفرانس در کنار دیگر رهبران، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز شرکت می‌کنند. من قیس علمدار را با خود دارم. آقای علمدار، خوش آمدید. اول می‌خوام بپرسم که این حمله چی تأثیر روی وضعیت مهاجران و ناجویان افغان در آلمان میتونه بگذاره؟
این حادثه ابعاد مختلف خود دارم. یک بود بزرگش که فعلا ما می‌بینیم این است که 10 روز بعد تاریخ، یعنی تاریخ 23 فوریه، انتخابات سراسری آلمان است. احزاب که سمت راست هستن، سمت راست سیاست هستن در کل، اینا خیلی دارن رای خواهند گرفت، به خاطر که دغدغه بزرگ از اینا مهاجرت بوده و هرگاه یک حادثه که میشه میگن که خب ما افراد را خواستیم یا خارج نکردیم، دیپورتشون نکردیم که سابقه جرمی داشتن. و معمولا بیشتر هم همین گونه بوده، چون که بیشتر کسا که کارهای یعنی دست به اعمال جنایی زدن یا کارهای حملات را انجام دادن. اینا کسایی بودن که کیسایشون رد شده بود اما باز هم اینجا بودن. اینا دغدغه ای عذابی است که یا باید اخراج میشن، دولت فعلی کار انجام نداده و ما قوانین مهاجرتی خود دگام سخت‌تر می‌سازیم. به این خاطر است که تاثیر مستقیم بالای تمام از مهاجرین میتواند داشته باشه، مخصوصا از افغانستان، چون که از یک طرف بیشتر کسا جانشون به خطر است، میخواین که برای نزاقانسون بیاین پناهندگی بتن، از طرف دیگه شرایط با وجود که در چند سال اخیر بعد از سقوط دولت قبلی شرایط برای افغانها خیلی آسانتر شده بود، مخصوصا شرایط قبولی، اما فکر نکنم که او شرایط ادامه بیافه و دادام شاید سختتر شد و حتی ای که پروازهای دیپورتی دادام بیشتر شد. و در کل اگر ما از لازی که ببینیم جوان ها در چه حالت هستن، بالای مردم چی تاثیر میگذاره، خب تاثیر منفی در کل دارم. منفی چگونه ای که از یک طرف تعداد کثیر از جوان ها در ترس زندگی میکنن، ترس از ای که خب اگر اونا کیسشون قبول نشه شاید اونا دیپورتشان یا ای که بعض مسائل دیگه، و اما از یک طرف دیگه تاثیر منفی داره که بعضی کسا که با ایدئولوژی اونا هم فکر هستن فکر میکنن که خب اگر او فرد تانست با یک موتر که داشت، ماشین که داشت، برای یک حمله را انجام بده، پس اینا هم میتونن. این میتونه هم تاثیر منفی بالای ای داشته باشه که در کل جوان ها بترسن، همزمانی که میتونه تاثیر منفی به شکل تشویق کنه با کسایی داشته باشه که هم فکر اون چون این آدم ها میباشن.
خب آقای علمدار، حملات اینچنینی در آلمان از سوی افغان‌ها در این اواخر زیاد انجام شده. دلیل از این که سطح جنایت در میان افغان‌ها و پناهجوی افغان در آلمان بالا است به نظر شما چی میتونه باشه؟
سوال بسیار خوبه کردین. یام ابعاد مختلف دارم. مسئله بزرگتره که بیشتر متاسفانه بیشتر کارشناسان به اون نمیپردازن یا اگر میپردازن بسیار کم است. اون مسئله اختلالات روانی در کل در بین جامعه افغانستان است. ببینید ما از چندین نسل در اینجا داریم یا در کل داخل افغانستان هستند که شواهد ابعاد مختلف جریانات سیاسی در افغانستان بودن. چی تغییر رژیم ها بوده، چی که حالات مختلف امنیتی بوده، قتلای به شدت خراب و ای که فقر گسترده و همزمان با او وقتی در افغانستان یک جوان بزرگ میشه توقع جامعه از اویی است که خواه او باید فامیل خود حمایت بکنه، او باید همیشه باید استادگی بکنه، در حال که فرق بین مرد زن وقتی در مسائل روانی خیلی بیشتر نیست. هر دویشان به مو شکل میتونه صدمه ببینن یکسان و این میتونه تاثیر مستقیم داشته باشه بالای حالاتی جوانان. و بیشتر از ما یک پدیده داریم به نام PTSD یعنی Post Traumatic Disorder که را بیشتر کسا دارن، چون که افغانستان هر روز یک اتفاق بد می افتاد و در حال افتادن هم هست، این تأثیر خود دار و بیشتر کسا نتانستن با مو حالات خود کنار بیاین یا حتی برن پیش یک روانشناس. بعد اگر مسئله روانشناس میشه پدیده بعدی که در فرهنگ ما وجود داره او یه است که خب هر کس پیش روانشناس میره به این معنی است که او شاید اعصاب خود از دست داده باشه، در حالی که چنین نیست. ما رقم ما صحت فیزیکی داریم بلکه صحت روانی هم داریم. مغز انسان خیلی مهم است در او حالت. بعد دیگه اش که یه است که متاسفانه بیشتر جوان ها چون اینجا تنها زندگی میکنن و در یک جامعه آمدن که خب تمام امکانات وجود دارد، زمینه تحصیلی برشان وجود دارد، راحت هستن، میتونن به هر دینی باشن، میتونن به هر جنسیت باشن، امکانات برشان وجود دارد. لیکن فکر کنین اینا از یک کشور میاد که اصلا امکانات صفر بوده، دفعتن با یک امکانات که میان با یه آزادی هایی که اینجا وجود دارد، حقوق به هر انسان حتی حیوان حق داره، اگر حیوان اینا کس آزاد میته یا میکشه حکم زندان بالاش صادر میشه، اینا دچار بحران هویتی میشن. بحران هویتی بسیار گسترده است، نه تنها در بین جوانان افغانستان بلکه در بین بسیاری جوانان غربی هم همچنان. لیکن راههایی وجود داره که با این بحران مبارزه بکنن، اما متاسفانه بازم امو پدیده های فرنگی که ما داریم اینا با خود نمیتونن کنار بیان و این یک دلیل دیگه شما است که اینا بیشتر اوقات خود منزوی احساس میکنن و فکر نمیکنن که بخشی از جامعه هستن. وضعی حالاتا ایدئولوژی های خیلی نفرت انگیز یا ایدئولوژی که فعلا در حال جریان است در دنیای غرب بخصوصا بین جوانان مسلمان وی است که اینا باید طرفداری از دین بکنن، حمایت از دین بکنن یا که دینشان در خطر است. پس این بر میگرده به مسئله هویتی که فکر میکنه هویتشان در خطر است.
در این هفته حکومت بریتانیا روز چهارشنبه 24 دلف از سخت تر کردن قوانین مهاجرت خبر داد و گفته این حکومت اعطای شهروندی به مهاجران غیرقانونی که با قایق‌ها وارد این کشور می شوند غیر ممکن می شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس بر اساس این اقدام جدید شهروندی به مهاجرانی که از راه دریا یا پنهان شدن در پشت وسایط نقلیه وارد بریتانیا می شوند رد خواهد شد. وزارت داخلی بریتانیا گفته است که این دستورالعمل تدابیر را بیشتر تقویت میکند تا روشن شود که افرادی که به شکل غیرقانونی وارد بریتانیا شوند و شمول آنانی که با قایق‌های کوچک بیایند با رد شدن درخواست شهروندی بریتانیا روبرو خواهند شد. پس از آن که حزب راست افراطی اصلاحات بریتانیا بر رهبری نایجل فاراج در انتخابات عمومی اخیر حدود 4 میلیون رأی کسب کرد، حکومت حزب کارگر بر رهبری کیر استارمر تحت فشار است تا مهاجرت را کاهش دهد. اما تغییر در قوانین مهاجرت در بریتانیا با انتقاد برخی از نمایندگان حزب کارگر روبرو شده است. بر اساس آمار وزارت داخلی بریتانیا بیش از 36 هزار تن در سال 2024 در کانال مانش میان انگلستان و فرانسه شناسایی شدند و این ارقام 25% افزایش را نسبت به سال 2023 نشان می‌دهد. برای افغان‌ها این قانون چقدر جای نگرانی است؟
ما خودم تقریبا 5 ماه میشه که در اینجا رسیدیم که اسم ما مورد بر زیر بررسی قرار داره، در هوم آفیس است، وزارت داخلی اینجا است، تا حالا دیگه انترویو دومی را نداشتیم و واقعا تأثیر بسزایی داره بالای ما مهاجرین، تأثیر منفی بی نهایت منفی که حتی بعضی بچه ها از شدت فکر زیاده مریض شدن که چی میشه، بالاخره ما چی میشیم. ما بسیار سفرهای بسیار خسته کننده ای را پشت سر گذاشتیم. کلگی جهان شاهد است که ما از چی کسانی فرار کردیم که ما در اینجا پناهنده شدیم، از چی گروه ما فرار کردیم. این را جهان خود شاهد است که چی رفتاری داره، علل خصوص کسانی که نظامی هستند، کسانی که در سکتور خاصی کار کردند. ما به اینجا آمدیم و فعلا یا یک قانون رسمی، یک قانون را ایجاد کردن که یعنی گویا ما به مهاجرینی که غیر قانونی میآیند در اینجا پناهنده میشن ما اسناد نمیتیم، اسناد یعنی پاسپورت یا اسناد یا ویزا نمیتیم.
مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است که محدودیت ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته است. روز پنجشنبه 13 فوریه روز جهانی رادیو در حال قرار است که به باور آلان رسانه‌ای خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان با محدودیت های زیادی روبرو هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز پنجشنبه مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 25 ماه دی با انتشار بیانیه گفته است که در گزارش دستگاه دفاتر 7 ایستگاه رادیویی تعطیل شدند که از میان آنها 3 ایستگاه تا اکنون اجازه بازگشایی مجدد را دریافت نکردند. در ادامه اعلامی آمده است که 6 تن از کارکنان رسانه ها که شمول دو کارمند رادیوهای مستقل در حال حاضر در بند طالبان به سر میبرند. این در حالی است که وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان روز سه‌شنبه 16 دلم نشرات رادیویی خصوصی پیکوم را که از دلیل آنچه تخلف از پلیسی نشراتی و استفاده نادرست از جواز و ادامه واکنش ها و ممنوعیت طالبان در نشرات رادیو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو این اقدام را بخش از تلاش طالبان برای خاموش کردن صدای زنان و از بین بردن فرصت های آموزشی خواست. چرا رادیو برای افغان ها مهم است؟
اجازه بدهید که با کوتی لندنی اولین پایگاه رادیوی کابل استودیوهای پل باقومی دومین پایگاه رادیو کابل که از این نقطه رادیو افغانستان شروع میشه تا به رادیو افغانستان یا رادیو تلویزیون امروز، به همه دوستا و همه عزیزا صمیمانه و عاشقانه مبارک باد بگویم. رادیو فراز نشیب عجیب داشت، رادیو زیباترین محله در شهر کابل پایتخت افغانستان در بین کوی آسمایی و کوی شیر دروازه و نزدیک به باغ کابل که چاردی کابل است جایگاه بسیار بلند را داشت. زیباترین انسان ها، شریفترین انسان ها و پاک دامنترین انسان ها در بدترین روزای زندگی چرخ رادیو را با نشرات مستقیم شروع کردن و ادامه دادن، عاشقانه و پر از صفا و پر از صمیمیت ادامه دادن، در نبود امنیت، در نبود کج و کور شدن فرهنگایی که بر بانوها اجازه ورود را به رادیو نمی دادن در اون زمانهای دور، و بدبختانه که امروز هم ادامه داره و سختر و وحشتناکتر ادامه داره. اینا همشان رادیو را به حرکت آوردن. رادیو در تاریخ افغانستان به مو اندازه که کوی آسمایی بر مردم آشناست، رادیوی کابل هم آشناست. به مو اندازه که توپ چاشت یا صدای توله ماشین خانه عربیه بر مردم افغانستان در سالای دور دور آشناست، بر ما جوانای هو زمان که نو قد بلند کرده بودیم، صدای رادیو و صدای رادیوی کابل تا انوز که انوز است در گوش ما غتور هست. رادیو نقش برازنده خدا داشته، زیباترین برنامه‌های فرهنگی و هنری و ادبی نشر می‌شد که ایجگاه کنگی نداشت. رادیوی افغانستان مملو از آرشیف بسیار بزرگ و غنی داشت. خوشبختانه که افتخار میکنم که قدم قدم ای آرشیف رادیو تلویزیون ملی را بایش آشنا بودم و آشنا هستم. اما بدبختانه تحولات تغییرات که در افغانستان آمد، رادیوی ما را از مسیر اصلیش خارج ساخت. اما در هر صورت چون امروز روز جهانی رادیوست، ما صمیمانه و عاشقانه یک بار دیگه رادیو را برای تمام دوستا عزیزای ما که در هر نقطه دنیا در پشت مایک رادیو یا تلویزیون هستن و نشرات دارن برای اجتماع افغانستان، چی داخل افغانستان هستن و چی بیرون افغانستان هستن، روز جهانی رادیو را صمیمانه مبارک باد میگم و این روز واقعا روز ارجمند است.
افغانستان، کشوری که به دلیل جنگ و بحران‌های سیاسی کمتر در رقابت‌های زمستانی دیده شده، این بار با تیم اسنوبورد خود در بازی‌های آسیایی زمستانی هاربین چین حاضر شده است. سه ورزشکار افغان، احمد حبیب زی، احمد رومال حیات و نظیرالدین علیزاده، به عنوان اولین نمایندگان افغانستان در رشته اسنوبورد مقابل بهترین های آسیا از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی رقابت کردند. افغانستان با پرچم سه رنگ جمهوری سقوط کرده در این رقابت ها حاضر شده، زیرا کمیته بین المللی المپیک نماد طالبان را به رسمیت نمی شناسد.
بیرقدار یک کشور یک احساس خیلی خاص خود داره که من خودم به تازگی را احساس کردم و بسیار علام باشه و مثل این است که تمام افغانستان دست هر شانایت است و او را تو میخوایی بالا نگه داری.
در رقابت نیم لولایی ورزشکاران افغان که تجربه محدود در مسابقات بین المللی دارند با تشویق تماشاگران روبرو شدند. لی چای اون، قهرمان جهان از کره جنوبی، میگوید که از آشنایی با این تیم خوشحال شده، با آنها را ورزشکاران مهربان و پر انرژی توصیف میکند. برای این ورزشکاران حضور در بازی‌های آسیایی زمستانی نه تنها یک تجربه ورزشی، بلکه پیام از امید، صلح و مقاومت است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید میزبان پادشاه اردن بود. این دیدار در حالی برگزار شد که تایی چند روز گذشته ترامپ برای جابجایی فلسطینیان غزه در کشورهای همجوار عربی تاکید کرده است و شیخ عبدالله پادشاه اردن قبلا مخالفت خود را با این موضوع بیان کرده بود. و نقل از خبرگزاری فرانسه، طرفین در این دیدار در یک فضای دوستانه در مورد آینده شرق میانه صحبت کردند، اما واضح بود که توافق نظر وجود ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده در این دیدار باز هم بر ضرورت تخلیه غزه تاکید کرد. رهبر اردن گفت که این کشور حاضر به پذیرش 2000 کودک مریض فلسطینی که نیاز به علاج دارند است. شاه عبدالله دوم صحبت ها در مورد تخلیه غزه و جابجایی فلسطینیان را و دیدار رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور مصر با کرد. طرح ترامپ برای مالکیت باریکه غزه فقط در صورت ممکن است که کشورهای عربی باشندگان این منطقه را اسکان دهند، موضوعی که با مخالفت کشوران عربی تا هنوز آجی شده است. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
Touch it.